får vi ha det som namn.
Lagas
خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به آیه 61. لیس علی الاعما حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكت او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ می‌فرماید بر کور حرجی نیست و بر لنگ حرجی نیست و بر مریض حرجی نیست و همچنین بر خود شما این که بخورید از خانه هایتان یا از خانه پدرانتان یا از خانه مادرانتان یا از خانه برادرانتان یا از خانه خواهرانتان یا از خانه عموهایتان یا از خانه عمهایتان یا از خانه دایی هایتان یا از خانه خاله هایتان یا آنجایی که مخزن او به دست شماست کلیدش یا دوستتان نیست بر شما تنگی که بخورید با هم یا پراکنده فاذا دخلتم بیوتن پس هنگامی که داخل شدید خانه ها را فسلموا علی انفسکم بر خیشتن سلام دهید تحیت من عند الله تحیت و درودی است از جانب خداوند مبارکتا طیبه با برکت و پاکیزه است کذالک یبین الله لکم الآیات این گونه تبیین میکند خداوند برای شما آیاتش را لعلکم تعقلون بلکه تعقل کنید این آیه قسمت نخستش یک پیچیدگی داره یعنی اینجایی که می‌فرماد لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج بر اعمى یعنی کور حرجی نیست بر اعرج اعرج یعنی لنگ کسی که یه پاش بالاتر از یه پاش باشه عروج شنیدید عروج عروج یعنی بالا رفتن دیگه یه پا وقتی بالاتر از پای دیگه باشه عرب به این میگه اعرج همون لنگ و بر مریض حرجی نیست و بر شما از اینجا به بعدش روشنه بر شما حرجی نیست که از خانه خودتون بخورید یا از خانه پدرانتون، مادرانتون، برادران، خواهران یعنی در این خانه ها لازم نیست اجازه بگیرید تو خونه پدر و مادرت، خواهر و برادرت، عمود، عمت، خالت، دایید اینها لازم نیست به اجازه گرفتن برای چیز خوردن البته این دستور مال کیه؟ مؤمنانه ها چون قبل آیه قبل آیات قبل فرمود یا ایها الذین آمنو دستور اینجوری شروع کرد یعنی این در مورد مؤمنان چون انما المؤمنون اخوه مؤمنین با هم برادرن مثل یک نفس واحد میمونن تو این خونه هایی که شمرد خونه پدر، خونه مادر، خونه برادر، خواهر،
عمو، عمه، خاله، دایی، یا اون کسی که کلیدش به دستمون داده شده، او صدیق کن، صدیق یعنی دوست، اینها میتونید از این خانه ها بخورید. یعنی نه اینکه فساد کنید، به اندازه که احتیاج داری بخورید، هیچ اشکالی نداره. اجازه هم نمیخواد، چون اگه اجازه میخواست خب خونه هر غریبه‌ای تو اجازه بگیری میتونی بخوری که. اینا اجازه نمیخواد اصلا ازشون، خداوند اجازه داده، به اندازه احتیاجت ورداری بخوری. بحث در مورد این قسمت قبلیه، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. اینا یعنی چی؟ این برای اینها، اینا مثلا چی میخوان؟ ما اول این قسمت آیه رو بررسی کردیم که بعد ببینیم خب این حالا این قسمت اول چی میخواد بگه. در کتب تفسیری یکی دو تا نقل قول هست از این حرفای لایتچسبه که به قول طلبه ها نمیچسبه اصلا. چی میگن؟ میگن در زمان جاهلیت مردم با کور و لنگ و مریض غذا نمیخوردن. چرا؟ گفتن کور لقمه لذیذ رو نمیبینه که بخواد برداره، لنگ هم سر سفره درست نمیتونه بشینه، مریض هم که اصلا غذا به دلش نمیچسبه. خب لذا با اینا غذا نمیخوردن، اینا هم دوری میکردن از غذا خوردن با سالما. بعد آیه نازل شد که نه، حرجی نیست غذا بخورید. نمیدونم چی بگم از اون حرفای لایتچسبکه. حالا هر کار اونا نمیکردن آیه نازل میشد این کار انجام بدی، بر فرض که اینجوری بوده باشه، طرف با لنگ غذا نمیخوره چون سر سفره خوب نمیتونه بشینه. بعضی های دیگه گفتن آقا این اصلا در مورد جهاده، لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج. تا مریض حرج تا این قسمت مربوط به جهاده، از اونجا به بعد مربوط به غذا خوردن و اینهاست. این دیگه از اون حرفاییه که ریسمون آسو میدوزن به هم، چون باید یه دلیلی داشته باشی برای حرفت. از کجا میگی این مربوط به جهاده؟ کجا اینجاست بحث جهاد شده؟ پس چی میفرماد؟ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا. حرجی نیست بر اینها و بر شما اینکه بخورید، یعنی ام در مورد خوردنه، از در مورد جهاد نیست. حرج به چه معناست؟ حرج در لغت به معنای تنگیه، سختی و تنگی. منتها یه بار اینو قبلنم گفتیم، در عربی زیق هم به معنای تنگیه، زیق تنگیه. فرقش با حرج در چیه؟ وقتی یه چیزی ظرف تنگ باشه، مثلا این صندلی که آدم روش میشینه، اگه صندلی کوچیک باشه وقتی میخوای بشینی تنگه، میگه این صندلی زیق داره، یعنی تنگه نمیشه نشست روش. اما اگر صندلی بزرگ باشه اما یه کس دیگه آمده نشسته اینجا، جا رو تنگ کرده، اینجا میگه حرج هست. یعنی خود صندلی تنگ نیست، چون یک کس دیگه آمده نشسته جا رو تنگ کرده. پس فرقش در اینه که زیق مال خود ظرفه، حرج مال موقعی که یه چیزی قرار بگیره. لذا حراج از همین لغت گرفته شده، حراج. حراج میکنن دیدی جنس ها رو میریزن رو هم، تنگ میشه جا. حراج هم از همین کلمه حرج گرفته شده. این در مورد لغت حرج. اما یه نکته ای که اصلا من تا اونجایی که مراجعه کردم مفسران دقت نکردن به این نکته، و اون اینه که میدونید ما در ادبیات فارسی و در ادبیات عربی حذف فعل داریم. حذف فعل یعنی چی؟ مثلا شما میخواید بگید من تهران رفتم، اصفهان رفتم، کاشان رفتم. چی میگید؟ میگید من تهران و اصفهان و کاشان رو رفتم. نمیگید من تهران رفتم، من کاشان رفتم، من اصفهان رفتم. سه تا رفتم رو حذف میکنید، آخرش یه رفتم میذارید. حذف فعل میگن بهش. درسته؟ خب اینجا لیس علی الاعمى حرج. نمیتونست اینجوری بگه لیس علی الاعمى ولا علی الاعرج ولا علی المریض حرج، یعنی بر کور و لنگ و مریض حرجی نیست. ظاهرا باید اینجوری میگفت، ولی اینجوری نگفت. فرمود بر اعما حرج نیست، بر لنگ حرج نیست، بر مریض حرج نیست، ولا علی انفسکم. وقتی اینجا حذف کرد فعلو، چون اینجا هم اینجوری میشه دیگه، ولا علی انفسکم حرج، مخ اینجا حذف کرد. چرا حذف فعل نکرد اینجا؟ دلیلی داره دیگه. کجا ما فعل رو حذف نمی کنیم؟ کجا ما حذف فعل نمی کنیم؟ موقعی که فعل متفاوت باشه، موقعی که فعل متفاوت باشه. مثل چی؟ مثل غذا خوردن و سوار ماشین شدن. اینجا نمیتونیم فعل حذف کنیم، خوردن و شدن رو. دو تا فعل وقتی مثل هم باشه، من سوار ماشین و دوچرخه شدم، چون ماشین و دوچرخه سوار شدن جفتش، میتونیم حذف کنیم. اما مثلا غذا خوردن با سوار ماشین شدن رو نمیتونیم حذف فعل کنیم، چون فعلش متفاوته. پس اینجا اگر حرج رو حذف نکرد، یعنی هر کدوم از اینا یک حرج خاصی دارن، یک حرج خاصی در موردشون در نظر گرفته میشه. آدم کور، کور مال بالای سره، لنگ مال پاس، مریض مال همه بدنه. بر اینها حرجی نیست. و بر شما از این که بخورید از خانه خودتون و فلان و فلان، خب اینا که حرجی نیست، بر اینا یعنی چی آخه؟ بر اینها حرجی نیست. اگه ما باشیم و این آیه به قول تفسیر نور مولای قرائتی یه نظریه دادای قرائتی مدو ترسیده خودش ترسیده، چون دنبالش نوشته که من اینو جایی ندیدم، این نظر خودمه، اگه درست باشه از منه، اگه غلط درست باشه از خداست، غلط باشه از منه. یعنی با ترس و لرز نظر داده. ایشون میگه اگه ما باشیم و این آیه برمیاد که این آدم ها، یعنی آدم کور، آدم لنگ، آدم مریض، یه کارت سبزی داره که میتونه از همه جا بخوره. یعنی خدا به آدم مریض اجازه داده از همه جا بخوری. ببین به ما میگه اجازه دارید از خون خودتون، برادر، خواهر، عمه، عمو، دایی اینا بخورید. منطقه قبلش این ستا رو اضافه کرده به ما، میگه بر اینا حرجی نیست و بر شما که بخورید از خانه خودتون و الی آخر. یعنی اینا دنبال ما، یعنی اینا هم میتونن از خانه ما، از خانه عموی ما، عمه ما، دایی ما، خاله ما بخورن. یعنی اگر تو اجازه دادم من خدا به تو که از خانه پدر و مادرت و الی آخر بخوری، کور لنگ مریضی هم همراهت بود، اجازه دارد همه این خانه ها بخوره. اجازه داره که از همه این خانه ها بخوره، یعنی یه کارت سبزی خدا به اینا داده که معلول های اجتماعی رو باید مدد کنید، اونم نه کمیته امداد. مسلمان مؤمن وظیفه داره مدد کنه، هر مؤمنی وظیفه امداد داره. اگر در همسایگیتون، محلتون، فقیری، یتیمی چیزی هست، وظیفه دارید تجسس کنید و پیدا کنید، وظیفه دارید فقرا رو شناسایی کنید. خودت هم نمیتونی کاری کنی، یا به دوستانت بگو، به ما بگو، بالاخره این همه آدم اینجا نشستن دیگه، هر کس دست کنه تو جیبش 1000 تومانی هم در بیاره، میتونیم گوشه دست نفر رو بگیریم. شما وظیفه دارید فقرا و مستمندان محلتون رو شناسایی کنید، بدانید که اگر یه موقع نظری بود گفتیم آقای فلانی فقیر میشناسی؟ نه آقا فقیر نمیشناسم. پس یعنی فقیر وجود نداره تو کشور ما، تو شهر ما، خدا رو شکر. وظیفه داریم شناسایی کنیم اینها رو. خداوند بر کور، بر لنگ و بر مریض امتیازاتی داده. که یه نظریه دیگه هم هست و اون اینه که در زمان امام زمان که قرآن حقیقتاً پیاده میشه، قرآن حقیقتاً پیاده میشه، این آیات به خوبی جا میفته. خیلی از آیات قرآن هست که اصلا عمل کردنش میبینیم خبری نیست تو جامعه، مثل اون آیات قبل در مورد استئذان بود، اجازه باید بگیرن. ابن عباس میگه من به این کنیزکم گفتم هر وقت میخوای وارد بشی اجازه بگی، چون این دستور خداست، در حالی که هیچ کس عمل نمی کنه به این آیه. و همین آیه بر مریض و لنگ و حرجی نیست. در زمان امام عصر اون وقت کسی مریض باشه کارت سبزی داره که از هر جایی استفاده کنه. خب فرمود ان تاکلوا من بیوتکم، بر شما حرجی نیست اگر بخورید از خانه های خودتان. آقا مگه خانه های خودمون اجازه میخواد خوردنش؟ و خانه های خودمون شامل چه خانه هایی میشه؟ چون شما میدونید اینجا خانه فرزند رو نگفت، توی خانه ها خانه های فرزندان رو نگفت، در حالی که چرا؟ چون خانه های فرزندان جزء خانه های خودتون میشه، که روایت داریم میفرما تو و همه سرمایه تو از آن پدرته. پدر بدون اجازه پسر میتونه مالشو برداره خرج کنه، پدر بدون اجازه پسر میتونه از مالش برداره استفاده کنه. او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم، خانه پدرانتون، خونه مادرانتون، او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم، خانه های برادرانتون یا خانه های خواهرانتون، او بیوت اعمامکم عموهایتان، او بیوت عماتکم عمهایتان، او بیوت اخوالکم داییهایتان، او بیوت خالاتکم خالهایتان، او ما ملکت مفاتحه، یا آن خانه‌ای که مفتح یعنی مخزن مخزنش به دست شماست. اون خونه ای که کلیدشو دادن دست تو، چون خونه در اختیار شما، میگه از اون خونه بدون اجازه میتونی بخوری هرچی بخوای، حتی روایت داره صدقه هم میتونی بدی، منتها به شرطی که افساد نکنی، به اندازه که احتیاج داری برداری بخوری. او صدیقکم، جالب اینجاست که کنار فامیل ها، اونم برادر و خواهر و عمه و عمو و دایی و خاله، صدیقکم رو آور، رفیق دوستتون. دوست در عربی چند تا لفظ داریم برای دوست، یکی از الفاظش صدیقه، حبیب، رفیق، صدیق، اینا همه یعنی دوست، اما هر کدوم یه معنایی دارن. صدیق اون دوستی که با انسان صادقه، یک رنگه، اون رو میگه صدیق کن. اون دوستان یک رنگ، میتونی از خانه دوستت بخوری بدون اجازه ها، صحبت اینجا بدون اجازه است، چون اجازه که از خونه هر کسی میشه بخور، اجازه بگیریم. لیس علیکم جناح، میگن به افلاطون گفتن که برادرت به تو نزدیکتره یا دوستت، برادرت به تو نزدیکتره یا دوستت، گفت برادرم اگر با هم دوست باشه، برادرم اگر با هم دوست باشه، که صدیق رو ببینید آورد کنار فامیل ها، یعنی حقی قائل شد براش. لیس علیکم جناحون ان تأکلوا جمیعا و اشتاتا، بر شما سختی نیست، تنگی نیست اینکه با هم بخورید یا متفرق بخورید، حالا با هم باشید بخورید یا اینکه نه خود تنها باشید بخورید. این یه معناش، یه معناش اینه که حالا دست جمع باشید بخورید، چون باز اینجا یک حالا چیزی تو کتب تفسیری هست از اون حرفای لایه تچسبک، چون از اینا خیلی تو کتب تفسیری آمده، متاسفانه به قول علامه عسگری حرف قشنگی میزنه، میگه در فقه ما خیلی رو روایات کار شده که روایتی یه موقع ضعیف وارد روایات فقهی نشه، اما میگه تو کتب تفسیری اینجور نیست، هر نقل قولی، هر حدیث ضعیفی که ببینی وارد شده، چون کار نشده. لذا مفسر خیلی باید دقت کنه. آقا میگه طایفه بنی فلان اینها تا مهمون نمی آمد غذا نمی خوردن، حالا راست یا دروغ، گرسنگی می کشیدن باید حتما مهمون می آمد سر سفرشون، یه موقع تا شب گرسنه می موندن چون مهمون نبود. این آیه گفت نه، سخت نگیرید، یا مهمونی دوره هم باشید بخورید یا متفرق جدا. اشتات از شط، شطا یعنی پراکندگی، جامع الشطات جمع پراکنده ها. آیه گفت نه اشکال نداره، مهمونم نبود بشینید بخورید غذا. قرآن کتاب الله به اون عظمت چی کار داره، به عرب پاپتی چی میکنه؟ نمیگیم قرآن شأن نزول نداره، ولی برای هر آیه نمیشه شأن نزولی تراشید. خیلی از این شأن نزول ها علکیه که اگر ما تو مباحث تفسیریمون نمیگیم، به خاطر اینکه قبول نداریم خیلی از این شأن نزول ها رو که بعدها جعل شده اینها، همشو نمیگم ها، بعضی هاشو. بر شما تنگی نیست که با هم بخورید یا پراکنده باشید بخورید، یعنی اجازه خورد و خوراک از خانه همدیگر رو میده. به امام باقر صحبت از شیعیان کرد، حضرت فرمود شما دست میکنید تو دخل هم دیگه بدون اجازه پولی بردارید، یعنی اینقدر با هم صمیمی باشید؟ گفت نه آقا ما اینجوری نیستیم. فرمود پس چجوری فکر میکنید مؤمنید؟ مؤمنین این صفاتو دارن، میتونن برای خونه همدیگه چیز بخورن، از خانه هم بدون اجازه میتونن بردارن بخورن. شما چجور دست نمیکنید تو جیب همدیگه پول بردارید؟ یعنی اونقدر به هم نزدیک باشید. نه اینکه دست کنی تو جیب رفیقت پول برداری بعد بگی که خب ما مؤمنیم. نه، جوری باشید رفیقت دست کرد تو جیب تو، اونقدر با هم یکی باشید، اونقدر با هم یکی باشید که براتون فرق نکنه. از صفات مؤمنین همون جوری که در مورد یاران امام زمان هم روایت داریم، اینجوری هم با هم دست میکنن تو دخل هم پول برمیدارن. چه اسلام پیاده بشه چی میشه؟ باید انشاءالله باشیم اون زمان و ببینیم حضرت چی میکنه. فإذا دخلتم بیوتاً، پس هنگامی که داخل شدید خانه هایی را، فسلموا علی انفسکم، سلام کنید بر خیشتن. اینجا یه مطلب میگه، میگه اون کسی که داخل میشه باید سلام کنه. ها؟ چون میگه شما وقتی داخل شدید سلام کنید. اگر یه عده اینجا نشستن، یه آقای وارد شد، اون که وارد میشه باید سلام کنه. این یه مطلب برداشت میشه. یه مطلب دیگه اینی که هیچ کسم تو خونه نبود شما سلام کنید. فسلموا علی انفسکم، بر خودتون سلام کنید. این بر خودتون سلام کنید رو بعضی از مفسران میگن که خانواده تو جز توه، لذا وقتی وارد خانه خودت میشی به زن و بچت سلام کن. و اگر هم کسی نبود بر خودت سلام کن، که وارد خانه میشی هیچ کی نبود سلام علیکم یا سلام علینا متفاوت گفته شده. سلام، چون آیه قرآن دستور میده وقتی وارد خانه میشی. بعد میفرماد تحییتا من عند الله، این تحییتی از نزد خداوند، این سلامی که میکنی شما خیلی ارزش داره. آقا اسم سلام، شنیدید میگن سلام سلامتی میاره؟ سلام سلامتی میاره، واقعا همین جوره. اگر کسی برای دعوا بیاد پیش شما، به شما سلام نمی کنه هیچ وقت. و اگر کسی به قصد دعوا بیاد طرفه، شما بهش سلام کنی آرام میشه. یه شخصی بود یه قضیه ای رو تعریف میکرد، خیلی جالب بود. از سالیان خیلی دور جوان بوده، با یه آقایی کنتاکت داشتن. اون آقا میدوه و با چاقو میزنه به پهلوی این، به قصد کشت ظاهرم میزنه. اینم میفته و میبرن بیمارستان و بخیه و فلان و تا سرپا میشه. این آقا میگفت من دنبال این بودم که از این انتقام بگیرم، یه جایی گیرش بیارم و مثلا به قصد کشت بزنم. شد میگفت از قضا یک روز ظهر کوچه خلوت اینو پیدا کردم. میگفت تا رسیدم به این، این بلنش گفت سلام آقا. میگفت تا گفت سلام، میگفت یه مرتبه اصلا همه چی از دل من ریخ بیرون، ریخ پایین. از گفت من تسلیم شدم، میگفت واقعا قصد کشتن داشتم، خودش تعریف میکرد. میگفت ولی وقتی این آقا به من گفت سلام، یه مرتبه دلم هر ریخ پایین. گفت من گفتم سلام، خوبی؟ تموم شد. سلام سلامتی میاره. چرا پیامبر اکرم این همه به عرب ها یاد میداد سلام کنید به هم، سبقت میگرفت در سلام؟ آقا این عرب ها الان هم که از همین جورن ها، حتی تو همین قوم عرب های شیعه، یه آقای از علما بود میگفت امتحان کنید این سلام نمی کنن، منتها وقتی سلام کنیم میگن السلام علیکم و رحمت الله، خیلی جواب سلام غلیظ میدن، اما سلامت نمی کنن. چه غروری تعصبی درشون هست. حالا اون زمان پیامبر خدا با اینا چه تربیت کرده بود اینها رو که به یه بچه کوچیک سلام میکرد پیامبر اکرم. هیچ کس نمیتونست دست سلام بر پیامبر سبقت بگیره، چون اینا خیلی درگیری داشتن با هم. وقتی درگیری زیاد باشه سلام کنی چی میشه؟ سلامتی میاد وسط. بعضی از روستاها هستن دعوا دارن با هم، اما روستاهای اطراف خودمون وقتی بری توشون میبینی اینا به هم سلام نمی کنن، یا خیلی کم به هم دیگه سلام میکنن، چون اگه سلام کنن درگیری به وجود نمیاد. اونایی که با هم دشمنی دارن که کارشون به دعوا میرسه سلام نمی کنن، چون سلام از اسماء اللهه و این دستور خداونده، که دستور پیامبره که افشو السلام، افشا کنید سلام رو، علنن بلند سلام کنید به هم. آقا به درد خودت میخوره. در کتب مقاتل داره که در غروب عاشورا وقتی به خیام ابا عبدالله حمله کردن، و این بچه ها متواری شدن تو بیابان، میگه اینا هر مرد عربی رو که میدیدن از ترس بهش سلام میکردن. اینها چون خاندان عصمتن دیگه، میدونن سلام سلامتی میاره، میدونن سلام دشمن رو تسلیم میکنه. میگه وقتی وارد خانه شدید سلام کنید، فسلموا علی انفسکم، بر خودتون سلام کنید، یعنی بر زن و بچه خودت، کسی هم نبود، بر نفس خودت سلام کن. کذالک یبین الله لکم الآیات. بله، حالا اینجا فرمود علی انفسکم تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه، این درودی است از ناحیه خداوند، چون سلام جواب میخواد دیگه. وقتی سلام کردی خداوند هم به تو پاسخ میده، تحیتیست از نزد خداوند، مبارک با برکت و طیب پاک پاکیزه، که این در مورد سلامه. قدر بدونیم عزیزان، چون سلام از اسماء اللهه، سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سلام چی میاره؟ سلامتی میاره. این صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام سلامتی میاره باید چی کنیم؟ فسلمو علی انفسکم، به خودتون سلام کنید. آقا به خودت سلام کن تا مریض نشی، دیگه چجوری باز کنی؟ بیشتر از این نمیشه. به خودتون سلام کنید، فسلمو علی انفسکم. اینجوری چی میشه؟ تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه. ادامه بده، بازم بگیم یقت رو بگیر جلو، سلام کن، به خودت سلام کن، سلامتی میاره، سلیم میشی، سالم میشی، مریضی از بدنت میره بیرون. دیگه بعضی چیزها رو خداوند این گونه تبیین میکند برای شما آیاتش را، لعلکم تعقلون، بلکه تعقل کنید، بلکه تعقل کنید. آیه بعد، سوره داره تموم میشه. خب انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستعذنوه ان الذين يستعذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استعذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم. به درستی که مؤمنان کسانی هستند که ایمان می آورند به خدا و رسولش و اذا کانو معه علی امر جامع و هنگامی که با او هستند در امری جامع، لم یذهبوا، نمی روند دنبال کارشون، حتی یستعذنون، تا اینکه از او اجازه بگیرن، این از پیامبر. ان الذين يستعذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، آن کسانی که از تو اجازه میگیرند اینها کسانی هستند که ایمان آورده اند به خدا و رسولش. فاذا استعذنوك لبعض شأنهم، پس انگامی که برای بعضی از کارهای خودشان اجازه خواستن از تو، فعذن لمن شئت منهم، اجازه بده به هر کس که خواستی از آنان، و استغفر لهم الله، طلب مغفرت کن برای آنان از خدا، ان الله غفور و رحیم، به درستی که خداوند غفور و رحیم است. انما میدونید برای حصر، انما المؤمنون، به درستی که مؤمنان یعنی فقط اینا مؤمنن، انما وقتی میاره، انما به درستی که مؤمنان چنینن، فقط اینا مؤمنن. کیا؟ الذین آمنوا بالله و رسوله، کسانی که ایمان می آورند به خدا و رسولش. آقا مگه مؤمن به کی گفته میشه؟ این تحصیل حاصل نیست. مؤمن کسی که به خدا و رسولش ایمان داره، خب معلومه دیگه، غیرزی نیستش که. یک نکته، این داره تو دهن وهابی ها میزنه، چون نام میگن فقط لا اله الا الله، خود پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و اینا همه رو بریزید دور، فقط خدا، فقط خدا. در حالی که ما میگیم نه خیر، آیه قرآن میگه مؤمنان
کسانی هستند که به خدا و رسولش چقدر در قرآن کنار هم آمده، خدا و رسول، خدا و رسول، رسول از خدا جدا نیست که بخواد جدا کنید. و جانشینان او هم همین جوره، جانشینان رسول هم از خدا جدا نیستن. خب اما آمنوا بالله و رسوله ادامه داره، جمله ویرگول نمیخوره، میفرماد و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا. مؤمنان کسانی هستند که به خدا و رسول ایمان میارن و هنگامی که با او هستند علی امر جامع، بر یک امر جامع یعنی اجتماعی، به یک امر اجتماعی با همن، مثلا برای جنگ جمع شدن دور هم، برای هر کاری اجتماع امر جامعی که همه با جمع بشن، لم یذهبوا بلند نمیشن را بیفتن برن. مؤمن اگر ایمانو به خدا داره وقتی در یک امر جامعی با ایشونن نمیرن دنبال کار خودشون. اینا میگه مؤمنن، حتی یستعذنون، تا اینکه اجازه بگیرن از رسول الله یا از امام، از حجت خدا. ان الذين يستعذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. آن کسانی که اجازه میگیرن از تو اینها کسانی هم که ایمان دارن به خدا و رسولش، یعنی ایمان به خدا و رسول مال کسیه که بدون اجازه محضر رسول الله رو ترک نمی کنه، بدون اجازه از محضر رسول الله مرخص نمیشه دنبال کارش بره، حتی کارش واجب باشه، حتی کارش واجب باشه. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، حالا خطاب به پیامبره، میفرماد وقتی که اجازه خواستن از تو برای بعضی کارهاشان، نمیگه چه کاری، یه برای بعضی از کارها از تو اجازه خواستن، فأذن لمن شئت منهم، اجازه بده به هر کس که خواستی. یعنی این نیست که چون اجازه میگیرن تو وظیفه داری به هر کس اجازه بدی، اینجا اختیار به دست توه، به هر کی خواستی اجازه بده، به هر کی خواستی اجازه نده. خب مثال میزنیم، دو نفر آمدن خدمت رسول الله اجازه میخوان، رسول خدا به یکیشون اجازه میده که بره دنبال کارش، به یکیشون اجازه نمیده، کدوم از این دو نفر بالاتر از این حیث؟ بگید. به اونی که
اجازه نمیده.
چرا؟
چون که اونجا گفته بعد از اینکه اجازه دادی براش طلب استقبال کن.
بارک الله. به خاطر اینکه دنبالش میفرماد که فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم، وقتی اجازه دادی براش بهشون، براشون طلب مغفرت کن. طلب مغفرت همیشه مالی وقتیه که خطایی صورت گرفته. نه خیر، اصلا خود این کار خطاست، خود این که آمده اجازه گرفته محضر رسول الله رو ترک کرده خطاست. وقتی که با رسول الله هستن کارهای شخصی باید تعطیل بشه. اگر یه جایی خیلی واجب بود و به رسول خدا گفتی، رسول خدا اجازه داد، خدا میگه براشون استغفار کن چون واجب بوده. یعنی وقتی در هر شرایطی تو رو ترک کنن خطاست، منتها اینجا چون عضوش موجهه براش استغفار کن، خیلی مهمه ها، برای هر امری که رسول خدا رو با اجازه حتی ترک کنن خدا دستور میده براشون استغفار کن. ان الله غفور رحیم، خداوند بخشنده مهربان است. در ذیل این آیه داستان حنظله ابن بنی عامر آمده. حنظله معروف به چیه؟ تسهیل الملائکه. ایشون شبی که رسول اکرم فراخوان دادن برای جنگ احد، ظاهرن ایشون شب عروسیش بود، شب عروسی، حالا سرباز ها باید لباس جنگ بپوشن برن پدافن مغازه خودشونو بگیرن، اینم شب عروسیشه. گفت یا رسول الله اجازه میدید من شب در کنار همسرم باشم، فردا بیام به جنگ؟ امشب شب عروسیمه، ولی فردا که مثلا وقت درگیری خدا میرسونم. رسول اکرم فرمود باشه، اشکال نداره. ایشون موند شب عروسیش. میگه فردا در حالی که جنوب بود، یعنی چون قدیم که حالا دوش و اینجور چیزا نبود، باید میرفتن از چاه آب میکشیدن و کلی درد سر داشت، با حال جنابت خودش رسون به میدان جنگ. رسول درگیری شد، رفت میدان و شهید شد، کشته شد در حالی که جنوب بود. رسول اکرم فرمود دیدم ملائکه با آب باران، با آب ابرها، حنظله رو در روی تختی از نقره گذاشتن. حالا چرا نقره؟ چرا طلا نبود؟ روی تختی از نقره گذاشتن و با آب ابرها غسلش میدهند و به آسمانش میبرند، لذا لقب غسیل الملائکه بهش دادن، یعنی کسی که ملائکه غسلش دادن، که از قضا از همین حنظله از همون شب ازدواجشون یه بچه‌ای به دنیا میاد که اونم یک سرگذشت جالبی داره. حالا پس فرمود مؤمنان اون کسانی هستند که به خدا و رسول ایمان دارن، وقتی که با او هستن برای امر اجتماعی، لم یذهبوا، سر خود را نمی افتن برن، میان اجازه میگیرن از رسول الله. بعد میگه اون کسانی که اجازه میگیرن اینا مؤمن به خدا و رسولن، یعنی ولایت رو باید بپذیرن. یکی از چیزهای پذیرش ولایت اجازه گرفتن، یکی از امور ولایت اونجایی که میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، به خدا قسم که اینا ایمان نمیارن مگر وقتی که تو را حاکم کنند در مشاجرات خودشان، پیستورای کس دیگه نرن. بعدم وقتی تو حکم کردی در مورد حکم تو تسلیم محض باشن، لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، اینا مؤمنن. اینجا میگه که وقتی با تو هن، مؤمن کسی که اجازه بگیره جایی میخواد بره. وقتی در یک امر اجتماعی فراخوان داد شما، دیگه نمیتونه سر خود عمل کنه. اما یه نکته دیگه هم از اون نکات جانانه اینجاست. خداوند سبحان دستور میده به پیامبرش که اون کسایی که میان از تو اجازه میگیرن اجازه بده و استغفر لهم الله، براشون استغفار کن. درسته؟ دستور داده خداوند به پیامبرش که برای اینا استغفار کن. خب یعنی چی پس؟ یعنی این بعضی از اهل مراقبه این گونه‌اند که وقتی مثلا مشرف میشن مشهد زیارت امام هشتم، امام میخوان برن بازار، سرشونو نمیندازن پایین برن بازار، میرن محضر امام، میگن آقا ما آمدیم زیارت شما، اما اگر اجازه بدید میخواییم بریم بازار خرید کنیم. فرمود وقتی از تو اجازه گرفتن برای کاری استغفار کن براشون. به این وسیله خودشونو در معرض استغفار امام قرار میدن. یا موقعی که مکه مشرف میشن، مدینه، وقتی خدمت رسول الله مشرف میشن، حالا ما مشهد تو نزدیکمونه میگیم، حج مشرف میشن، از محضر رسول الله اجازه اذن میطلبن که آقا اجازه بده من برم فلان کار انجام بدم، برم دنبال کار شخصی خودم، چون میگه وقتی که از تو اجازه میخوان اجازه بده و براشون استغفار کن. به این وسیله خودشون رو در معرض استغفار امام قرار میدن، در معرض استغفار پیغمبر قرار میدن که ان الله غفور رحیم، خداوند هم آمرزنده مهربان است. خب یه آیه دیگه مونده، دو تا آیه مونده، تا آیه 64. که میشه پس فردا شب انشاءالله و شب شنبه، که بعد از این انشاءالله به امید خدا قصد داریم، اگر حالا چون کم میاریم دیگه، یعنی ما فکر میکردیم که مثلا خیلی بیشتر از اینا وقت گرفته بشه، دیدیم نه. بعد از این انشاءالله سوره قیامت رو، سوره قیامت از جزء آخر قرآنه، اون سوره مفصلاته، که اون سوره رو انشاءالله بعد از این سوره اونو بحثای خیلی عجیبی داره در سوره قیامت، که اونو انشاءالله کار کنیم. فعلا دو تا آیه مونده، این دو تا که تموم شد انشاءالله بریم سوره سراغ سوره قیامت. انشاءالله این نور، این سوره نور در دنیا و در قیامت برامون باشه و به همون نور بده. امید خدا انشاءالله که قلوبمون سرشار از نور ولایت و معارف قرآن و انوار ولایت و انشاءالله سر این سفره پربرکت قرآن لقمه برداریم، طعمه برداریم، از ظاهرش به باطنش برسیم، به بطون قرآن برسیم، به حقایقش دست پیدا کنیم و در آخرت قرآن شفاعتمون کنه انشاءالله. صلوات اینا رو بفرمایید.